متشکرم از جناب عالی.
آقای دکتر صادقی اگر نکته‌ای هست
تشکر میکنم از جناب عالی همکاران محترمتون. به هر حال به نظر میرسه که این برنامه امروز میتونه در حقیقت پایه‌گذار برنامه‌های بعدی باشه در راستای حل مسئله، مسائلی که به هر حال دوستان من مدیران محترم دستگاه اجرایی دیگه میتونن حضور پیدا بکنن و به صورت موردی و مسائل رو ما در شرکت‌های صنعتی حل بکنیم. عرض می‌کنم که به هر حال وقتی یک مسئله در شرکت صنعتی حل می‌شود، یک تعداد گسترده‌ای از واحدهای صنعتی در حقیقت بسشون حل مسئله میشه. من متشکرم.
آقای دکتر سعید صادقی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران و آقای دکتر مصطفی رهگذر مدیر عامل شهرک صنعتی صفادشت. از هر دو بزرگوار ممنونم. از شما شنوندگان ارجمند هم بسیار سپاسگزارم که امروز همراه ما بودید در گفت‌وگوی رادیو تهران، برنامه‌ای که توسط گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیوی تهران تقدیم شما شد. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
از پخش شبکه رادیویی تهران با افتخار با شما عزیزان همراه هستیم. مطلع باشید که همکارانمون برنامه سعادت آباد رو ساعت 14:45 امروز تقدیم شما میکنن. امروز در برنامه سعادت آباد میپردازن به تاریخچه راه آهن و خطوط ریلی. برنامه اختیاری رأس ساعت 16 با موضوع گفتگو با یک فعال قرآنی در مورد فعالیت‌های مؤمنانه مساجد تقدیم شما میشه. از رادیو تهران بپرسید که پیرامون کسب و کاری دیگر سوال و پرسش خواهد داشت، ساعت 16:30 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. همراه ما باشید و در ادامه هم شنونده برنامه‌های رادیو تهران باقی بمانید.
صدای شهر.
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی، با یک بخش 10 دقیقه‌ای دیگه در خدمت شما هستیم. موضوع این 10 دقیقه در خصوص فرهنگ استفاده از خودروی تک سرنشین و تأثیر اون در افزایش یا کاهش ترافیک و آلودگی هواست. لطفاً گزارشی در همین زمینه بشنوید.
معمولاً در شهر تهران تردد که می‌کنید با خودروی تک سرنشین حرکت می‌کنید یا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنید؟
من بتونم وسیله نقلیه عمومی، ولی معمولاً با وسیله شخصی رفت و آمد می‌کنم، چون که وسیله نقلیه عمومی وقتم هدر میره. مثلا می‌خوام اگه وسیله عمومی فراوون باشه، من بیام 10 دقیقه تو ایستگاه وایستم، سر به وقت سوارشم، به وقت برسم، هیچ موقع از وسیله نقلیه شخصی استفاده نمی‌کنم. مجبورم از وسیله شخصی استفاده کنم، چون که ماشین‌های عمومی خیلی کمه، زمان زیاد می‌بره، از علاف میشم تا به مقصد برسم، به کارم برسم. بخاطر همینا
این دلیل اصلیش اینه که
ماشین‌های عمومی خیلی کمه. وسیله نقلیه عمومی که زیاد باشه، من 5 دقیقه در دیگه تو ایستگاه وایستم، به موقع سوار میشم، به موقع به کارم میرسم. ولی نه، اینجوری که الان هسته وسیله نقلیه کمه، مردم مجبورن با ماشین‌های سرنشین.
خب معمولا اتوبوس چقدر زمان میبره تا شما اگر با اتوبوس حرکت بکنید که مثلا برسه و شما سوار بشید به مقصد برسید؟
با وضعیت کنونی الان 1 ربع 20 دقیقه طول میگیره تا ماشین عمومی بیاد از این ور، چون وسیله های نقلیه شخصی هم فراونه تردد خیلی است، برای همون وسیله های عمومی هم تردد یکی مشکل ساز میشه، دیرتر به مقصد میرسه، به خاطر اون مجبوریم وسیله شخصی رو استفاده کنیم.
خب امکانش هست براتون که حالا به جای اینکه در واقع با خودروی شخصی خودتون میخواید تردد بکنید، حالا محل کار یا هر کار دیگه‌ای دارید، دوستانتون اگر همراهتون هستن یا مثلا اگر میشه با چند همکار مبدا و مقصد یکی باشه تشریف ببرید، امکانش هست؟
بله اگه دوستام هست میذارم، مثلا اگه 3 نفر یا 4 نفر همکار هستیم با این ماشین استفاده کنیم، میام هزینه استهلاک کمتر میشه. آها. هم رفت آمدمون آسان تره،
یعنی روزانه هر دفعه با ماشین یکی از دوستان تردد
کنیم، در هفته مثلا با ماشین یه نفرمون رفت آمد
کنیم، یعنی از این پیشنهاد پس قاعدتا استقبال میکنیم.
بله اگه همکارا قبول کنن چرا که نه.
شما صدای شهر باشید.
دوستان خوب شنونده صدای شهر، میخوایم صحبت بکنیم با جناب سرهنگ سوزان جوان نژاد، رئیس دفتر تحقیقات کاربردی پلیس راهور تهران بزرگ. سلام، روز شما بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جنابادی و شهروندان محترم رادیو صدای شهر، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. جناب سرهنگ، من 3 سوال از حضور شما داشتم در رابطه با موضوع امروز برنامه‌مون. شما در حدود 7 دقیقه تا 8 دقیقه پاسخ بفرمید، هر چه مفصل‌تر بهتر، اما موجز و مفید. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
بفرمایید برای ما فرهنگ استفاده از خودروی تک سرنشین اصلا در شهر ما یعنی تهران یعنی چه؟
بله، خودروی تک سرنشین، استفاده از خود تک سرنشین، خب یکی از معضلات ترافیک شهر تهران هستش که پلیس به شدت دوست داره که این معضل حل بشه و انشالله تراکم ترافیک کم شه. و اما خب همه ما در نقش یک شهروند میدونیم که استفاده از وسیله نقلیه عمومی برای جابجایی ما در سطح شهر خب خیلی مفید میتونه باشه و مطمئنا ترافیک رو هم کاهش بده، ولی در حال حاضر متاسفانه این فرهنگ در واقع فرمایش شما، طبق فرمایش شما در شهر ما در واقع فرهنگ سازی در این زمینه خیلی کم بوده، یا اینکه به دلیل حالا مسائلی مثل کیفیت پایین در واقع خدماتی که در زمینه وسایل حمل و نقل عمومی داده میشه، شاید مردم رو سوق میده به سمت استفاده از در واقع خودروهای شخصیشون.
بله.
خب این میتونه مضرات زیادی داشته باشه برای ما، علاوه بر افزایش در واقع سرانه در واقع سوخت کشور، میتونه آلودگی هوا رو در پی داشته باشه و همونطور که عرض کردم تراکم ترافیک رو افزایش بده.
اتفاقا سوال بعد منم در همین رابطه بود، بفرمایید. بله. باز حتما خدمتتون میپرسم.
خواهش میکنم. حالا در این زمینه ما در واقع پلیس به کمک مدیریت شهری تلاشش این هستش که در واقع حمل و نقل یک پارچه ای رو در زمینه حمل و نقل عمومی راه اندازی کنه که انشالله به زودی این در شهر تهران میسر خواهد شد و مردم شاید کمتر از خودروهای تک سرنشین استفاده کنند. ولی اونچه که در واقع در بحثی هستش که حالا پلیس بسیار روی این مسئله تاکید داره این هست که ما بتونیم در برخی مواقع به روش همپیمایی یعنی رو بیاریم، در این صورت ما میتونیم از وسیله نقلیه شخصی خودمون وقتی استفاده میکنیم در یک مسیر، شهروندان دیگه که اگر نیاز به استفاده از وسیله دارن و کنار حالا یک معبری ایستادن و متاسفانه تاکسی وسیله نقلیه ندارن رو میتونیم در واقع با اون نگاه انسان دوستی و نو دوستی سوارشون بکنیم، بعد تا یه مقصدی برسونیم که حداقل از این وسیله نقلیه که حالا به صورت شخصی داریم استفاده میکنیم بتونه کمکی به چند تا از شهروندهای دیگه هم داشته باشه.
خیلی متشکرم. حالا شما از آلودگی هوا و ترافیک هم گفتید.
بله.
و تأثیر استفاده خودروی شخصی در این دو زمینه یک مقدار بیشتر توضیح بدید خیلی ممنون میشم. چرا باید ما از وسیله شخصی کمتر استفاده بکنیم و چرا باید وسایل حمل و نقل عمومی مد نظرمون باشه و اولویتمون؟
پروازه که وقتی شما از وسیله نقلیه در واقع شخصیتون استفاده میکنید فقط یک نفر یا نهایت دو نفر رو دارین با اونجا به جا میکنید، ولی وسایل نقلیه عمومی با توجه به هر حال ظرفیتی که دارن برای حمل و نقل مسافر، حالا چه مسافر نشسته چه ایستاده، در اون ساعت و زمانی که شما دارین تردد میکنین در اون معبر، اون وسیله میتونه شاید 20 یا 30 نفر رو همزمان در واقع حمل بکنه، لذا نه تنها این ترافیک رو کاهش میده خب مثل اینکه شما 30 تا وسیله در آن واحد روشن هست و داره در واقع این مواد آلاینده رو وارد هوای شهر میکنه، ولی خب اون موقع یک وسیله در حال تردد هست. مثلا بحث زمینه آلودگی هوا مطمئنا خب کاهش خیلی در واقع چشمگیری رو میتونه داشته باشه. در بحث ترافیک هم خب شما تصور کنید یک وسیله نقلیه عمومی در یک معبر وایساده با 30 نفر مسافر جای در واقع کمتری رو میگیره، یا اینکه در آن واحد شما 30 تا وسیله رو در کنار هم بذارید، این خیلی فضای بیشتری رو میگیره و در واقع ظرفیت مسافر کمتری رو داره. لذا شهروندان اگر در واقع با این نگاه انسان دوستانه عرض میکنم و جمع‌گرایانه، ما متاسفانه یکی از مشکلاتی که داریم این هستش که به این فکر نمی کنیم که یه جامعه سالم رو میخواییم داشته باشیم. اگر به این فکر کنیم برای داشتن یه جامعه سالم و پویا بیاییم روحیه جمع‌گراییم و افزایش بدیم، تقویت کنیم، خیلی از مسائل حل میشه. یعنی اگر به این فکر رو کنیم که این آلودگی هوا جان چقدر از انسان‌ها و شهروندان از همشهرانمون رو به خطر میندازه، اگر به این فکر کنیم که ترافیکی که من با وسیله نقلی شخصی خودم دارم ایجاد میکنم چقدر میتونه در واقع افراد رو از رسیدن به موقع برای حالا محل کارشون، شاید یک پزشک مثلا پشت ترافیک باشه که واقعا باید الان به موقع برسه و جان یک فرد رو نجات بده، یه خورده از اون رفتارها و تفکرات فردگرایانمون اگر کم کنیم و احساس تعلق اجتماع رو در خودمون افزایش بدیم، به نظر من میتونیم خیلی کمک بکنیم به شهرمون، به کاهش ترافیک و آلودگی. یعنی اگر بتونیم خودمون رو مسئول بدونیم در قبال افراد جامعه، مطمئنن یه جور با این همدلی و همیاری که خواهیم داشت میتونیم به کمک هم برسیم و در واقع هم آلودگی رو در کاهشش در واقع نقشی داشته باشیم و هم ترافیک رو.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ. اگر خاطرتون باشه کمربند ایمنی برای هیچ کدام از ما جا نیفتاده بود. اگر بخوایم به این فکر بکنیم که همه ما وقتی صبح بلند میشیم هوا آلوده است، میبینیم هوای آلوده رو، فکر بکنیم که یک مقدار از راحتی خودمون کم کنیم، ما هم نقشی داشته باشیم از استفاده از حمل و نقل عمومی، شاید بیشتر به این حرف شما و مثال قشنگ شما برسیم. خیلی متشکرم، باهاتون خدافظی میکنم اگر صحبت دیگه ای نداری.
متشکرم، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر، خداحافظ. گفتگو کردم با جناب سرهنگ سوزان جوان نژاد، رئیس اداره تحقیقات کاربردی پلیس راهور تهران بزرگ. خیلی متشکریم از اینکه همراه صدای شهر رادیو تهران هستید. همکاران من رأس ساعت 15:58 با بخش عصرگاهی خبرهای ترافیک از استودیو صدای شهر همراه شما خواهند بود. خداحافظ.
بیایید یاران و قوقا کنید، خدا را در این قصه پیدا کنید، مجالی به مردان عاشق دهید، خلایق نشان را به لایق دهید، اگر خار آمد جوابش کنید، اگر گل رسید انتخابش کنید، بیا شور را باز معنا کنید، برای وطن فکر فردا کنیم، بیا راه و تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است، بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست، بیا راه و تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است، بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست.
از آیین یاران مهدی بخوان، بیا دل به دریای غیرت بزن، بیا روی لبخند شب خط بزن. شکوه است در شور این انتخاب، جهاد است تشخیص آب از سراب. اگر کهن زخمیست درمان شود، دریغ است ایران که ویران شود. بیا راه و تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است. بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست. بیا راه و تکلیف دل روشن است، بیا لحظه یا علی گفتن است. بگو از صفایی که در سعی ماست، از آن فهم روشن که در رأی ماست.
قانون میراث مردم سالاری در ایران، حکمرانی به سبک بهارستان.
ادامه رسیدگی لایحه تجارت کتاب
27000 از نمایندگان رسمی است. ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه داشتیم.
ولی این انتظار همچون نفع تصویر نیست که بایستی کمار و اعضای تیم اقتصادی دولت را به هم وز کنند.
وقتی رأی من و تو آینده را می سازد،
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
صندلی های سبز مجلس میزبان چه کسانی خواهد بود؟ بهارستان. شاید بتوان گفت آرامترین و بی‌حاشیه‌ترین مجلس شورای اسلامی مجلس چهارم بود. آغاز دهه 70 شمسی. جنگ تمام شده و کشور آماده حرکت به سوی توسعه است. ترکیب منسجمی هم از نیروهای انقلاب در مجلس و دولت حضور دارند. اما طیف بندی های سیاسی قبل از شروع مجلس چهارم در زمان انتخابات حضور پررنگی داشتند. زمستان 1370 یک جمله محور همه بحث های سیاسی، اصل 99 قانون اساسی. شورای نگهبان در تفسیر خود از این اصل، نظارت استصوابی را برای حفاظت از انقلاب و قانون اساسی اجرا کرد. برخی اعتراض کردند، مخصوصاً در مجمع روحانیون مبارز که مجلس سوم را در اختیار داشتند. گلایه‌ها بسیار زیاد بود، اما بسیاری از آنها تایید صلاحیت شده بودند و شورای نگهبان طبق قانون عمل کرده بود. دبیر شورای نگهبان به طور اجمالی گفت برخی که پرونده فساد اخلاقی یا مالی داشتند رد صلاحیت شدند. مجلس چهارم و دولت پنجم نیاز به تفاهم داشتند تا کارهای سازندگی بعد از جنگ بهتر پیش برود.
چقدر غافلند کسانی که خیال میکنند نظام جمهوری اسلامی چون در دوران سازندگی است، پس دیگر در این دوران مبارزه با کسی، با قطبی در دنیا وجود ندارد. سرش بیاندازه پایین، مشغول سازندگی خودش بشه. انواع توطئه ها را به وجود می آورند، توطئه فرهنگی، توطئه اقتصادی.
این مسئله تنور انتخابات را داغ‌تر هم کرد. در فروردین سال 1371 صندوق‌ها به میان مردم آمد. دو طیف اصلی نامزدهای خود را معرفی کردند. یک طرف جامعه روحانیت مبارز، انجمن اسلامی بازار و اصناف تهران، جامعه وعاظ تهران، انجمن اسلامی فرهنگیان، جمعیت مؤتلفه اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، جامعه زینب و در طرف دیگر مجمع روحانیون مبارز، دفتر تحکیم وحدت، انجمن اسلامی معلمان، انجمن اسلامی مهندسان، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. 60 خبرنگار خارجی برای پوشش انتخابات آمده بودند. رقابت بسیار شدید بود. در نهایت در انتخاباتی که اعلام شد، واجدان شرایط رأی دادن در آن 32,465,000 نفر هستند، 18,767,000 نفر شرکت کردند، در حالی که میزان مشارکت مردم در این انتخابات حدود 58% بود. سازندگی واژه اصلی اوایل دهه 70 بود که از دولت به مجلس هم رسید. برنامه اول 5 سالی توسعه کشور رو به اتمام بود و مجلس چهارم باید طرح جدیدی می‌ریخت. هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور به اکثریت مجلس نزدیک بود و تعامل با دولت در بیشترین حد قرار داشت. ناطق نوری رئیس مجلس:
مجلس بازوی و کمکی برای دولت محترم و بعضن عامل هدایت دولت در مسائل شد. خوشبختانه مجلس چهارم درش هیچ مسئله گروهی، جناحی، کشمکش‌ها، تنافرها و تخاصم‌ها وجود نداره و همه نیرو و انرژی مجلس صرف این دو رسالتش در قانونگذاری و نظارت میشه.
اما هرچه به ماهای پایانی مجلس نزدیک میشویم، اختلافات نمادین‌تر میشوند. سازندگی از مفهوم اقتصادی به مفهوم فرهنگی تبدیل شده. سوال آن است که هویت انقلاب چقدر تغییر خواهد کرد؟
دولت و مجلس باید شانه به شانه هم حرکت کنند. مجلس باید کمک دولت باشد. مجلس مرکز قانونگذاری است. ترمز زیر پای مجلس است. اگر چنانچه در هدایت دولت بی‌توجهی شد، نتیجه خوبی آید نخواهد شد. باید هدایت انجام بگیرد، لکن نباید وضعی پیش بیاید که تعارض بین دولت و مجلس حس بشود و کسی خیال کند که این دو با هم معارضند.
آسیب‌های سازندگی کم کم نمایان می‌شوند. برخی سعی دارند مادی‌گرایی، ایجاد طبقه جدید از ثروتمندان و مدرن‌سازی ایران را جزو ضرورت‌ها نشاندند. تورم در کشور اوج می‌گیرد و زاویه مجلس با دولت شروع می‌شود. دولت ششم با 5 میلیون کاهش رأی در مرداد 72 شکل گرفت و این معنای کاملا روشنی داشت. مجلس چهارم در حوزه قانونگذاری کارنامه مناسبی ارائه کرده بود. ناطق نوری رئیس مجلس چهارم:
در بعد قانونگذاری که اساسی ترین رسالت مجلس هست، در مقایسه با ادوار گذشته هم طرح لوایحی بیشتر مورد بررسی قرار گرفته و هم از نظر کیفیت لوایح و طرح‌های پر اهمیتی رو مجلس به تصویب رساند و بازوی و کمکی برای دولت محترم و بعضن عامل هدایت دولت در مسائل شد.
مجلس چهارم هم حاشیه‌هایش بیشتر می‌شد، اما ساختار مجلس به گونه‌ای است که چندان نمایان نشد، ولی انتخابات مجلس بعد را به شدت تحت تأثیر قرار داد. انتخاباتی که در اسفند 1374 برگزار شد.
از پخش شبکه رادیویی تهران با افتخار همچنان همراه شما هستیم.
دل از من دلبری است و سر از من سروری است و دل خون و خراب از من روخ هور و پری است و شب از من روز خوش است و دو چشم زنده خوش است و غم از من خنده مال تو همیشه خوش به حال تو آرامش جانم هر شب نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق فرزانم غیر از تو بخوانم تو جام جهانی بیرو بروانم دل از من دلبری است و سر از من سروری است و دل خون و خراب از من روخ هور و پری است و شب از من روز خوش است و دو چشم زنده خوش است و غم از من خنده مال تو همیشه خوش به حال تو خواهم توی سر و سامانم بیا ای همه جانم بیا از که پرسم خانت من نمیدانم بیا آرامش جانم هر شب نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم تو جام جهانی پیرو روانم
صدایی از قلب سرزمین ایران
گوش کن به صدای قلب ایران گوش کن
تهران پایتخت خاطره ها موج همگنی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز شبکه رادیویی تهران